أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. بحث ما در دفاع بود که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه بحث جهاد رو شروع کردن به بحث دفاع، فصلون فی الدفاع، به جای جهاد دفاع تعبیر کردند، چون ظاهرن جهاد اون فرد اعلاش این است که خود مسلمان ها لشکری تهیه میکنن، حمله میکنن به کفار برای اعلاء کلمت الله، برای دعوت به حق، دعوت به اسلام، همون جهاد ابتدایی ما اسمشو گذاشت. اون رو فعلا نداریم با اون شرایطی که لازم دارد، ولی اگر دشمن حمله کند، تهاجمی بکند به کشور اسلامی، به گروهی از مسلمین و هدفش اسلام اونها باشد، یه وقت هدفش کشورگیری و ارض و زمین و عرض کنم که کشتار مسلمان ها، مال اونها رو ببرند، جان اونها رو از یخ، این قضیه اون یه بحث دیگری است. اما اگر چنانچه دشمن حمله میکند به کشور اسلامی با یک گروه از مسلمان ها و هدفش بیضت الاسلام، اون مرکز فرماندهی اسلام و اونی که برنامه های اسلام رو پیاده می کند، با اون میخوان بجنگند، اسلام رو سرنگون کند، اعتقاد مسلمان ها به دین و قرآن و خدا، اینو میخوان از اونها بگیرند. اینجور حمله رو عرض کنم که دفاع در مقابل چنین حمله ای که دشمن حمله میکند و هدفش اسلام مسلمان هاست، دفاع در مقابل اینها گفتیم واجبه و شرطش هم حضور امام نیست، مشروط به اینکه اذن امام، دستور امام، حضور امام باشد نیست. اگر دشمنی حمله کرد به مسلمان ها، میخواد اسلام اونها رو از بین ببره، بر تمام آحاد مسلمین واجب است در مقابلش بایستند و با او بجنگند تا پیروز بشند. این رو فقهای اسلام، علماء دین در کتاب الجهاد این جور دفاع رو مطرح میکنند و تنها توجهشون به حمله نظامی است که دشمن حمله میکند به همین هدف، اسلام رو میخواد از بین ببره، ولی حمله نظامی میکند. بحث بزرگان و علما در دفاع هم همینه، دفاع میکنند در مقابل هجمه دشمن با تانک و توپ و گلوله و اسلحه و عرض کنم که می جنگن. این کیفیت بحثی است که علما دارند. ما هم اشاره کردیم و همین نحو دفاع رو ما هم ازش بحث کردیم، استدلال با به آیه قرآن هم داشتیم که دفاع کنید، در مقابل مقاتله کنید با کفار، کما یقاتلونکم، همونطور که اونا با شما مقاتله میکنن، اونا میخوان شما رو بکشن و از بین ببرن برای اینکه اسلامتون رو از بین ببرن. این رو بحث کردیم، عرض کردیم اینجا مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه ابتکاری رو به کار بردند و در این دفاع سه جور دیگه دفاع غیر نظامی مطرح کردند که الان محل ابتلا هم همون سه جور عرض کنم که ابتلا ما همون سه جور حمله است که اونها تهاجم میکنن، حمله میکنند برای خاطر اینکه استیلای سیاسی پیدا کنند، نه استیلای نظامی. استیلای بر ارض و خاک و زمین و عرض کنم که مال مردم رو ببرن، این نیست. میخوان سیاست ملتی را برش تسلط پیدا کنند. تهاجم نظامی است یا تهاجم نظامی نیست، تهاجم سیاسی است یا تهاجم فرهنگی. مسلمان‌ها یه فرهنگی برای خودشون دارن، کما اینکه هر قومی یه فرهنگی مخصوص خودشون دارن. اونا که بت پرست هم هستن، اونا هم اعتقاد دارن با فکر و اندیشه خودشون به اینجا رسیدن که بت مقدسه و بت رو باید بهش سجده کنند. به اینجا رسیدن از نظر عرض کنم که سیاسی خودشون، یا از نظر فرهنگی. از نظر فرهنگی اعتقادشون به بت هست، بت پرستی میکنن، او رو مقدس میدارند. از نظر عرض کنم که اقتصادی یه سیاستی خودشون دارن، اونا دشمن میخواد تسلط اقتصادی پیدا کند بر اینها. تهاجم اقتصادی است، میخواد اقتصاد کشوری را به قبضه کنه، خرید و فروش و تولید و توزیع و عرض کنم که مصرف و اینها را به عهده بگیرد، که اگر یک دولتی اقتصاد کشوری را به عهده گرفت، یعنی تمام اموال اونها را، چه منابع اقتصادی را، چه تولیداتشون را، چه در مصرفشون، چه جور مصرف بکنن، چه جور تولید کنن، چه جور توزیع کنن، اگر اقتصاد کشوری را به عهده گرفت، در حقیقت تمام اختیارات اون کشور دست اون دولت قرار میگیره. همین تعبیر امام که اسیر اقتصادی میشن، مردم از خودشون هیچ اراده ای ندارن، مثل یک اسیر باید ببینن اونها که استیلا پیدا کردن با منابع اینها، با تولیدات اینها چه جور عمل میکنن، اینا باید تابع باشن. بالاخره امام این سه جور عرض کنم که استیلا رو که بر این کشورها دشمنها تهاجم میکنن، برای این جور استیلا اینا اضافه کردن و باید مسلمانها بیدار باشن در مقابل حمله عرض کنم که سیاسی، تهاجم اقتصادی، تهاجم فرهنگی. این سه جور در مقابل اینها بیدار باشن و تسلیم نشن، نگذارن اونها یه همچه استیلایی بر کشورشون پیدا کنن. اینا رو توضیح دادیم اجمالا که عرض کنم که استیلای سیاسی به این است که اونها میخوان سیاست کشور، سیاست کشور همون اداره اون کشوره، چه جور به چه نحو ادارهشون کشورشون رو اداره میکنن، اینا میخوان بر او تسلط پیدا کنن و اونا برنامه ریزی بکنن برای این، عرض کنم که سیاست کشور، اداره کشور یا در امور فرهنگی اعتقادی مردم. هر کشوری یه فرهنگی برای خودش داره، هر کدام از کفار کشورهای کفر ولو اعتقاد به اسلام ندارن، اما به یه نحوی امور، عرض کنم که فرهنگیشون رو خودشون استقلال دارن اداره میکنن. امور فرهنگی همون اداره کشور بر اساس عدل، بر اساس انصاف، بر اساس منطق کشورشون رو اداره میکنن، این سیاست اسلامی است. فرهنگی بر اساس اعتقادات دینیشون با مشورت علما، راهنمایی علما، اونا سیاست های دینی رو بر اساس عدل و انصاف و بر اساس منطق اینا برنامه ریزی میکنن، هم سیاستشون رو، هم فرهنگشون رو، هم اقتصادشون رو که منابع مالیشون رو چه جور اداره کنن به اختیار خودشون باشد. اگر دشمن استیلا پیدا کند، اینا اسیر اقتصادی، اسیر سیاسی، اسیر فرهنگی در دست دشمن میشه. بالاخره این سه جور، عرض کنم که سیاست مداری رو و فرهنگی و اقتصادی، این سه نحو رفتار رو امام اضافه کردن که دشمن میخواد استیلا پیدا کنند، بر این سه نحو عرض کنم که برنامه که اگر او تسلط پیدا کند در هر سه جهت مسلمان ها اسیر دست دشمن میشه. در اینجا این مبارزه، مبارزه ای نیست که اسلحه بخواد. در این تهاجم فرهنگی، در این تهاجم سیاسی، در این تهاجم اقتصادی که دشمن میخواد تهاجم پیدا کند، تسلط پیدا کند، استیلاء سیاسی، استیلاء فرهنگی، استیلاء اقتصادی داشته باشد، مسلمان ها باید با اونها مقابله کنند، حجمه اونها را دفاع ازش بکنند، ولی نیازی به اسلحه و تانک و توپ و امثال اینها نداره، چون حمله نظامی نیست. امام فرمود دفاع در اینجا به دفاع المشابه، امام تعبیر اینجور داره، به همون دفاع مشابه. یعنی ببینید اونها که میخوان تهاجم بکنن، تهاجم سیاسی چی کار میکنن؟ اونا که اسلحه ندارن، با اسلحه و امثال اینها نیمدن، اونا میان با ارتباط، با دوستی و محبت، با گفتگو کاری میکنن با شما که این روش شما رو بهش ایراد میگیرن، میگن شما میخواید در اقتصاد خودتون اقتصادتون رو اداره کنید، منابعتون چیا هست؟ منابع اقتصادتون مثلا یکی نفته، خب نفت استخراج میخواد، باید این رو استخراج بکنن، باید یک فراورده هایی را بیارن به کار بزنن تا بشه نفت قابل استفاده بشه. این فراوندی میخواد، اونو شما بلد نیستید. ما میام براتون استخراج میکنیم، ما میام براتون اصلاح میکنیم تا یک نفت خالص قابل استفاده قابل مصرف در دست شما قرار بدیم. کشاورزی میخواد بکنیم، کشاورزی های سنگین مدرن شما بلد نیستید، از عهدتون بر نمیاد. بذارید ما میایم کشاورزی شما را و تولید کشاورزی شما را ما در اختیار میگیریم و نتایجش رو به خودتون میدیم. اونا میان با برنامه ریزی، با مذاکره، با عرض کنم که نقص وارد کردن به برنامه های شما که تولیدتون غلطه، عرض کنم که برنامه هایی که میخواید انجام بدید بلد نیستید، پل میخواید بسازید، ما میان براتون میسازیم پل را، فلان چیز رو میخواید اختراع بکنید اعمال بکنید ما براتون درست میکنیم. هم کشاورزی را، هم تولید نفت را، اصلاح نفت را، تولیدات کشاورزیتون رو، عرض کنم که تمام امور اقتصادی که شما میخواید اداره کنید رو به نحو احسن از طریق علمی ما براتون درست میکنیم. اونا میان اینجور وارد میشن، میگن علت عقب افتادگی شما دینه، چون متدین به دین هستید عقب افتاده هستید. دین مال 1400 سال قبل بود، الان دین مایه عقب افتادگی، مایه عرض کنم که سرشکستگی است برای شما. شما دین رو بذارید کنار، قرآن و مسجد و جماعت و اینجور برنامه ها رو بذارید، دین و اسلام رو بذارید کنار تا دنیاتون آباد بشه. ما که پیشرفته هستیم، ما که برنامه دست بالا رو داریم در همه امور، برای این است که با دین کاری نداریم. اینا تبلیغ میکنن که علت عقب موندگی مسلمان ها همون تدینشون هست و اینکه به دین عمل میکنن. اینا اینجور عمل میکنن و مسلمان ها را از اعتقاداتشون به اسلام، از عملشون به دستورات اسلام منصرف میکنن و برنامه های سیاسی خودشون، برنامه های اقتصادی خودشون، برنامه های عرض کنم که دیگری که خودشون دارن در سیاست، در عرض کنم که اقتصاد، در فرهنگ، اونا رو پیاده میکنن. لذا مسلمان ها باید بیدار باشن، مواظب باشن، تحت استیلای سیاسی اونها، تحت استیلای عرض کنم که اقتصادی اونها، تحت استیلای فرهنگی اونها قرار نگیرن. با چه ابزاری باشون این حمله رو دفاع کنیم جواب بدیم؟ با همون دفاع مشابه، همون وسائلی که اونا عرض کردیم، میان صحبت میکنن، گفتگو میکنن، نقص به کارهای ما میگیرن، به برنامه های سیاسی اقتصادی ما، ما به اونها نقص میگیریم. در مقابلشون مقاومت منفی، امام فرماد با مقاومت منفی بگیم نه این کارهای شما غلطه، ما قبول نداریم، خودمون برنامه هامون رو بر اساس موازین حق و منطق که داریم خودمون اداره میکنیم، نقص به اونها وارد کنیم برنامه هایو، اگرم نتونستیم نقص وارد کنیم مقاومت منفی. اونا یه شرکتی درست کردن برای تشویق مسلمان ها، اجناس یا میان بهشون میفروشن، قرارداد میبندن، این قراردادها رو ما ابطال کنیم، قرارداد باشون نبندیم. عرض کنم که اموالی که دارن نخریم ازشون، استعمال نکنیم با این جو، حتی تا برسد به اونجایی که اگر هیچ کدام رو نتونستیم قطع ارتباط، اگر نتونستیم ما با اونها مقابله کنیم، همین مقابله یه گفتگو و نقص به برنامه‌های اونها بذاریم، اونها رو از برنامه‌هاشون منصرف کنیم، نتونستیم قطع ارتباط. دیگه میریم میگیم شما جدا برای خودتون، ما هم جدا برای خودمون. علی حال این، پس اون نزاعی که درگیر میشیم با اونها نزاع نزاع جنگی نیست، نزاعی که نیاز به اسلحه داشته باشد و امثال اینها نیست، بلکه مذاکره است، گفتگو هست. عرض کنم که مقابله این منفی هست. این جور برنامه ها رو باید، پس کیفیت مناظره، مقاتله، کیفیت این که با اونها بجنگیم و کار خودون رو پیش ببریم با گفتگو هست، با ترک مراوده هست، با قطع مراوده هست، با این جور چیزها باید اسلحه مشابه که اونها دارن ما همون رو در مقابلشون به کار ببندیم و عرض کنم که نگذاریم اونها تسلط بر سیاست ما، فرهنگ ما، اقتصاد ما پیدا کنن. خب دلیل اینجور مبارزه چیه؟ اونا تهاجم فرهنگی پیدا میکنن، تهاجم سیاسی. ما در مقابل تهاجم اونها ما هم تهاجم داریم، تهاجم فرهنگی، تهاجم سیاسی مشابه اونها. ما باید با همین تهاجم مشابه اونها با اونها مقابله بکنیم. دلیل ما چیست که میتونیم یه همچه، عرض کنم که یه همچه مبارزه‌ای با اونها داشته باشیم، مبارزه منفی مثلا، یا مبارزه مثل خود اونها با گفتگو و صحبت و ایجاد نقص و امثال اینها در برنامه های خود اونها. عرض کنم که هم از قرآن گفتیم دلیل داریم برای این جور مبارزه و مقابله، و هم از روایات. اما از آیات عرض کنم که قوله تعالی در سوره النساء آیه 141، ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این آیه قرآن، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، هرگز خداوند قرار نداده است یک امری را، یک قراردادی را که به نفع کافرین و بر علیه مسلمان ها باشد. لن یجعل الله، با لن میارد یعنی نفی ابد، هرگز همچه چیزی را هرگز خدا قرار نداده است للکافرین علی المؤمنین سبیلا، راهی که به وسیله اون راه کافر مسلط بر مؤمن بشد، همچه راهی را خداوند قرار نداده، مشروع نکرده. اگرم باشد مشروع نیست. اگر خودشون یه راه اینجور درست بکنن که از اون راه بتونن استیلای بر مؤمنین پیدا کنن، تسلط بر مؤمنین، غلبه پیدا کنن، این راه مشروع نیست. هرگز خداوند همچه راهی رو برای کافرین علیه مؤمنین قرار نداده است. پس اولا به لن میاره، لم نیست، لن برای نفی ابد، هرگز. سبیلا، سبیل نکره است، نکره در سیاق نفی، یفید العموم. لن یجعل الله یه همچه سبیلی را، یعنی هیچ راهی، نکره در سیاق نفی، یفید العموم، یعنی هیچ راهی، هیچ سبیلی خداوند برای کافرین، بر علیه مسلمین قرار نداده. خب هر راهی، هر سبیلی که قراردادی باشد، معاملهی باشد، بیعی باشد، عرض کنم که یک فرض بفرمود که مصالحه خودشون با هم میکنن، یه قراردادی رو میبندن، یه بیعی قرار میکنن، لن یجعل الله، هر راهی را که از اون راه کافر بر مؤمن غلبه پیدا کند، مسلط بشه و تفضل پیدا کند به وسیله این راه بر مؤمن، این مشروع نیست. خدا قرار نداده و همچه چیزی رو مشروع نکرده است. خب ببینید یک همچه آیه ای ما داریم، هر راهی که از اون راه کافر بتوند غلبه پیدا کند، تفضل پیدا کند، تفوق پیدا کند بر مؤمن، اون راه غیر شرعی است. یعنی اگر یه قرارداد باطله، از نظر وضعی باطله، اگر یک عرض کنم که قرارداد بیعی است، یا فرض کنید حتی اجاره است، امثال اینها، هر قراردادی، توافق نامه میشنن با هم، یه توافق نامه درست میکنن، اگر توافق نامه باعث این بشد که کافر مسلط بر مؤمن بشه، این قرارداد باطله. از نظر وضعی باطل، از نظر تکلیفی عمل به او حرام است. ببینید تا کجا این قاعده رو در فقه میبرند. مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، عرض کنم که شیخ انصاری در کتاب بیع مکاسب، در اونجا ایشون صریحا فتوا میده که اگر یک کافری بخواد یک عبد مسلمان را بخرد، جایز نیست، حق نداره، نباید بهش بفروشن. اگر یک کافری یه عبد مسلمان را بخواد بخره، اگر خرید، اون کافر میشه مالک و این عبد مسلمان میشه مملوک. خب تفوق بر او میشه، او میشه رئیس، او میشه فرمانده، او میشه مالک. عبد مسلم میشه مملوک، میشه زیر دست او. این رو فرماد باطله، حتی خودش بخره باطل، حق نداره بره بخره، منعش میکنن، بهش نمیفروشن. اگر از راه قهری مالک شد، نرفته بخره، پدری دارد، پدرش کافره، مالک یه عبد مسلمان، یه عبد مسلمانی رو خریده، حالا بیعش هم باطله، حالا به هر نه، همون وقت که خرید، قبل از اینکه او رو الزامش کنن برو عبد رو بفروش و معاملت باطله، مرد. این عبدی که خریده بود، مالک شده بود، به ارث میرسد به پسرش که کافره. عبد مسلمان به طور قهری منتقل شد ملکیتش به یک فرزند کافر. پدر مرد، مالک عبد مسلمان بود، عبد مسلمان از طریق ارث رسید به پسرش که کافره. پس این نخریده که بگیم معاملت باطله، این قهرن منتقل شده است به ارث، به این شخص. مرحوم شیخ فرمود یجبر علی البیع، این کافر که قهرن مالک یک عبد مسلمان شد، اجبارش میکنن که عبدو برو بفروش، حق نداریم نگه داری، ولو ارث بد رسیده و خودش نخریده، قهرن مالک عبد مسلمان شد، فرماد یج برو علل بی، مجبورش میکنن برو این عبد رو بفروش، اگر چنانچه تحت تأثیر قرار نگرفت، گفت نه من این عبد دوست میدارم و نمیفروشم. مرحوم شیخ فرمود حاکم شهر میره عبد رو میفروشه، بر علی رغم مالک که میگه این عبد مسلمان که ارث به من رسید دوست میدارم، حاضر نیستم بفروشم، زیر بار فروش نمیره. فرمود حاکم شهر این عبد رو میفروشه و پولش رو برمیگردونن به خود اون کافر، عبد رو نمیذارن اون در ملکیتش بمونه. به چه دلیل؟ به همین دلیل که لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خداوند هیچ راه استیلا و غلبه و فوقیت تفوق نسبت به کافر برای نسبت به مؤمن قرار نداده است. هیچ کافری به هیچ راه، ولو به این که مالک عبد بشه، مسلمان را بخره، عبد مسلمان را بهش ارث برسه، اگر خرید میگه این معاملش باطل باید بفروشه، نفروخ اجبارش میکنه، اگر ارث بهش رسید خودش نخریده منتقل شده به او قهرن، فرمود این انتقال درسته، ارث از پدر مرد، عبدی که مالک بود منتقل شد به ارث به این فرزند کافر، این انتقال قهری صحیحه، نمیگیم انتقال پیدا نمی کنه، انتقال پیدا می کند، ولی این مالک نمیشه، این فرزند کافر مالک این مال قهری نمیشه، اجبارش میکنن برو بفروش، اگر اجبار نشد تحت تأثیر قرار نگرفت، حاکم شهر او رو میفروشد، پولشو بهش میدن. عرض کنم که پس تا اینجا پیش میرن که اگر چنانچه شخصی به طور قهری هم مالک چیزی شد، مالک مسلمانی شد، کافر مالک شد، این دو باید جلوشو بگیرن. مرحوم شیخ فرماد فوراً باید او رو مجبورش کنن به بیع، اگر قبول نکرد حاکم شهر اون عبد رو میفروشد. مطابقش روایت هم داریم، یه روایتی هم به همین مضمون که الزامش میکنن به فروش و اگر نفروخت حاکم شهر میفروشه، عبدی که این آقا مالک شده عبد مسلمان را بهش میگیم بفروش به کافر، قبول نکرد خود حاکم شهر عبد رو میفروشد، ثمنش رو به اون کافر برمیگردونه. پس تا اینجا پیش رفتن. مرحوم شیخ در اینجا فروع دیگری هم ذکر میکند که حالا بحث امروزمون تا اینجا کافی است، انشاءالله بقیهشو ادامه میدیم. پس بنابراین ما دلیل بر این که ما واجب است یه همچه دفاعی در مقابل تهاجم فرهنگی، تهاجم سیاسی، تهاجم اقتصادی داشته باشیم، دلیل ما همین دلیل است، همین آیه است که فرماد لن یجعل الله، لن میاره اونم سبیلا، نکره در سیاق نف افاده عموم دارد، یعنی هیچ راهی که از اون راه کافر بر مسلمان تسلط پیدا کند، کافر فضیلتی بر مسلمان پیدا کند، هیچ راه اینجوری را خداوند مشروع نکرده، قرار نداده. لن نفی ابد سبیلا نکرهی در سیاق نفع افاده عموم، یعنی هرگز هیچ راهی برای فضیلت پیدا کردن کافر بر مؤمن خدا قرار نداده، مشروع نیست. اگر یه جایی هم اطلاقات یا فرض فرمان که قرائنی باشد که دلالت بر این کند که در این مورد فرض فرمان که کافر مسلط است، این اطلاق و اون عموم برداشته میشد با این لنیت الله، یعنی این حاکمه، این قایه، این قاعده نفی سبیل بهش میگن که خداوند سبیلی قرار، راهی قرار نداده. این قاعده نفی سبیل بر تمام اطلاقات و عمومات آیات و روایات دیگه اطلاق دارد، همینجور که در مثلا قاعده لا ضرر لا حرج ما اونجا میگیم قاعده لا ضرر اطلاق بر تمام عمومات دارد. عمومات اول، احکام اولیه، وضو واجبه، غسل واجبه. حالا این مسلمان واجب شده براش غسل، اما آب براش ضرر داره. اون آیه فرماد باید غسل کنی، بایستی نماز. این لا ضرر میگه نخه، اینجا اون غسل جایز نیست چون ضرریست. احکام اولیه تمام محکوم این قاعده است. اگر جا اطلاقی عمومی هم داشته باشیم که دلالت میکند بر این که این در این مورد فرض فرمود که عبد مسلمان میتوند تحت استیلای مالکش باشد که کافره، اگر دلیل اینجور هم پیدا بشه، این اطلاق بر او غالب است. لن یجعل الله حکومت دارد بر او، اون اطلاق را از بین میبره، اون عموم را از بین میبره. این حالا باشد تا بقیهش فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.